تهران 19:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، مقر رادیو فردا. اونچه که میشنوید مجله شبانگاهی ماست. با سلام، نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاه شبانگاهی. و اونچه که خواهید شنید در 30 دقیقه آینده پوشش ویژه خبری رادیو فردا خواهد بود از روز 25 بهمن ماه، روز تجمعات و راهپیمایی جنبش سبز و هوادارانش در شهرهای مختلف ایران. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و متشکرم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. همچنان همراه ما باشید. در نیم ساعت آینده مسائل مختلفی رو در زمینه تظاهرات امروز با شما به بحث خواهیم گذاشت. به شهرهای مختلف خواهیم رفت، از تهران و دیگر شهرهای ایران که در اون تظاهراتی برپا شده گزارش‌های مختلفی داریم که خواهید شنید. اما پیش از اون اجازه بدید که آخرین خبرها رو بشنویم امروز از همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از صبح دوشنبه از تجمع معترضان در میدان آزادی تهران جلوگیری کردند. نیروهای امنیتی در مناطق مرکزی تهران مستقر شدند و موتورسواران و لباس شخصی ها در خیابان ها جولان می دادند. با این حال تجمعات و تظاهرات پراکنده با حضور هزاران معترض در نقاط مختلف تهران رخ داد. خبرگزاری ها به نقل از شاهدان میگویند که نیروهای امنیتی در میدان های امام حسین و انقلاب به سوی تظاهر کنندگان گاز اشکاور و گلوله های رنگ شلیک کردند. گزارش ها حاکی است که هنوز با تاریکی شب شمار زیادی از معترضان در خیابان ها هستند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر از هزاران تن از کارکنان دولت خواست تا به اعتصاب ها پایان دهند. شمار زیادی از کارکنان بانک ها، رانندگان آمبولانس ها و شبکه حمل و نقل و ماموران پلیس با درخواست افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. ارتش مصر همچنین از مردم خواست است که دیگر در میدان تحریر قاهره تجمع نکنند و اجازه دهند اوضاع به حال عادی بازگردد. روز یکشنبه شورای عالی نیروهای مسلح مصر پارلمان این کشور را منحل کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. همچنین قرار است پیشنویس قانون اساسی جدید مصر به زودی آماده و انتخابات سراسری حدود 6 ماه دیگر برگزار شود. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان روز دوشنبه در مراسم 6th سالگرد ترور پدرش رفیق حریری اعلام کرد که از این پس به عنوان اپوزیسیون فعالیت می‌کند. دولت ائتلافی سعد حریری اخیراً پس از خروج حزب الله از آن سقوط کرد. آقای حریری در جمع حاضران بر سر مزار پدرش سخنرانی می‌کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها ائتلاف 14 مارس آقای حریری همچنین بر حمایت خود از دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری تأکید کرده است. تظاهرات مخالفان دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز دوشنبه نیز در صنعا، پایتخت و چند شهر دیگر ادامه یافت. صبح روز دوشنبه صدها تن از مخالفان و طرفداران رئیس جمهوری یمن در شهر تعز با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس برای پراکندن طرف‌های درگیر تیرهای هوایی شلیک کرد. صدها دانشجو نیز در مقابل دانشگاه صنعا دست به تظاهرات زدند. و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت که رویدادهای منطقه نشان می‌دهد که دولت‌ها باید به مطالبات مردم توجه کنند و به سوی اصلاحات سیاسی و اقتصادی گام بردارند. عبدالله گل همراه هیئتی بزرگ برای گسترش روابط دو کشور به تهران رفته است. او در کنفرانس خبری مشترک با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی افزود رویدادهای خاورمیانه دور از انتظار نبود و در عصر گسترش ارتباطات باید با مطالبات مردم واقع‌بینانه برخورد کرد. ایران و ترکیه گفتند که قصد دارند روابط بازرگانی خود را در طی چند سال آینده به 30 میلیارد دلار برسانند.
متشکرم مینا بهارمست. مینا بهارمست بود و چکیده ای از خبرهای روز، خبرهایی که امروز در صدر خودش خیابانهای تهران، اصفهان، مشهد و بعضی از دیگر شهرهای ایران رو جا داده بود. تظاهرات هواداران جنبش سبز بعد از درخواست مجوز راهپیمایی از طرف میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران، درخواستی که اگرچه از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی همونطور که انتظار می رفت بی جواب موند، اما از طرف هواداران جنبش سبز پاسخ گرفت و در نقاطی از پایتخت همچنین برخی دیگر از شهرهای ایران خیابانها رو شاهد حضور و بعدش درگیری هواداران جنبش سبز کرد. همکنون همکارم حسین قویمی در استودیو خبر رادیو فرداست در کنار من با خبرهایی که از درگیری‌های امروز و راهپیمایی‌های امروز داره. سلام می‌کنم به شما آقای قویمی.
با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی. همونطور که شنیدین در بخشی از خبرها در چند نقطه تهران معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم در واقع معترضان درگیر شدند. از شلیک گاز اشکاور به سوی راهپیمایی‌ها هم راهپیمایان در واقع گزارش‌های رسیده، در چند مورد هم صدای تیراندازی شنیده شده و برخی از شاهدان عینی از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به سوی معترضین خبر دادند. و البته بعضی ها میگویند که البته ما هنوز نمیتونیم تایید کنیم که چند نفر مجروح شدند و حتی باز دیدم در جایی که گفتن دو نفر کشته شده. البته رادیو فردا نمیتونه این خبر رو تایید کنه به هیچ وجه تا زمانی که تایید نشه. بر صورت همونطور که میدونید در مشهد، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و رشت هم مردم تظاهرات کردند. هزاران نفر از مردم اصفهان در خیابان انقلاب این شهر و سیوسپل تجمع کردند و چند هزار نفر از مردم شیراز هم در خیابان ملا صدرا جمع شدند. هر شود که آخرین خبرها حاکی است که در اصفهان تجمعات شکل گرفته، در تهران و اصفهان به خشونت کشیده شده. به ویژه در اصفهان نیروهای امنیتی با سرکوب خشونت آمیز تجمع کنندگان ده ها نفر رو در این شهر بازداشت کردند. و این رو هم جالبه که براتون بگم، دیدار محمود احمدی نژاد و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه که امروز در ایران هست، آقای عبدالله گل در وزارت در نهاد ریاست جمهوری در واقع برگزار نشد، در یکی از ساختمان‌های وزارت خارجه در باغ ملی تهران انجام شد به خاطر احتمال رسیدن معترضین به خیابان پاستور و اینجور مسائل. که به هر حال این اولین باره که رئیس جمهوری با یک همتای خودش در چنین جایی دیدار میکنه. دست دانشگاه‌های شریف و تهران و امیرکبیر هم خبر رسیده که دانشجویان دست به اعتراض زدند، به ویژه از دانشگاه صنعتی شریف. یک ویدیو هم در یوتیوب منتشر شده که نشون میده دانشجویان در حال اعتراضند. خبرگزاری های الجزیره، سی ان ان و بی بی سی انگلیسی و همچنین روزنامه وال استریت جورنال هم وضعیت امروز رو همینجه لحظه به لحظه دنبال میکنند. این رو هم اضافه کنم که در تهران برخی از ایستگاه های مترو در مناطق مرکزی هم بسته شده بودند. و خبر دیگر این که قرار شده که از ساعت 10 شب معترضان بانگ الله اکبر سر بدن، چه در خیابان و چه در بر بالای بام ها. هنوز البته عده‌ای از معترضان و همچنین نیروهای امنیتی در خیابان های تهران و شهرهای دیگه حضور دارند. در مورد هک شدن وبسایت ها هم اضافه کنم که وبسایت بالاترین و سهام نیوز که پایگاه خبری حزب اعتماد ملی هک شده. همچنین از اون طرف واحد مرکزی خبر و سازمان صدا و سیما هم وبسایتشون هک شده. آقای نیشا موافقین چند تا شعارم بگم که امروز که شعارهایی رو که در واقع استفاده می شد در طول روز براتون بخونم که از شعارهای معروف روز مرگ بر دیکتاتور بود، مرگ بر خامنه‌ای، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ایرانی با غیرت حمایت حمایت، مبارک بن علی نوبت سید علی، خامنه ای حیا کن، مبارک و نگاه کن، نظامی جدا شو، با ملت هم صدا شو، نه غزه نه لبنان، تونس و مصر و ایران. این شعارهایی بود که بسیار استفاده می شد.
متشکرم از شما آقای حسین قویمی که خبرها رو با دقت دنبال کردید. خبرهای مربوط به امروز 25 بهمن ماه رو که شاهد تظاهرات جنبش سبز در خیابانها بود میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، از جمله خواهید خوند برخورد شدید نیروهای امنیتی، ده ها نفر در تهران و اصفهان بازداشت شدند. همچنین میتونید برید به بخش از نگاه شما سمت چپ پایین صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا، اونجا اختصاص داره به آخرین عکس ها و ویدیوهایی که از برنامه‌های امروز به دست ما رسیده. اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، میتونید برید به این آدرسی که میگم 82 84 82.info. این آدرس یک وبسایتی هست 82 84 82.info که اگر برید اینجا میتونید فیلتر شکن سایفون رو از اونجا دانلود بکنید و دسترسی داشته باشید به خبرهای رادیو فردا. آقای قویمی، شما گویا گفتگوی هم داشتید با یک کارشناس متمایل به اصلاح طلبان در مورد امروز.
بله، دقایق پیش درباره همین راهپیمایی و اعتراضات امروز با سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که از هواداران جنبش سبز هست در پاریس، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که نظرش رو درباره راهپیمایی امروز در ایران به ما بگه.
بشنویم.
من فکر میکنم که تظاهرات امروز، هرچند که حاکمیت گمان میکرد که فرمول سرکوب رو به دست آورده و تلاش میکرد که جمعیت متراکم رو در واقع اجازه نده که به هم بپیونده و با سرکوب خشن توسط نیروهای پلیس و نیروهای لباس شخصی مانع از این شد که جمعیت تظاهر کننده از نقاط مختلف تهران بتونن در یک نقطه متمرکز بشن و مجتمع بشن، اما من فکر میکنم که همین مقدار میتونه یک پیروزی بزرگ برای جنبش سبز تلقی بشه که بعد از حدود یک سال سکوت در فاز اعتراضات خیابونی تونست نیروهای خودش رو فراخوان بکنه و قدرت نمایی در برابر حاکمیت بکنه با تمام تهدیدهایی که صورت گرفت.
آقای میردامادی، علاوه بر حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بعضی گزارش ها از محاصره منزل محمد خاتمی و عبدالله نوری حکایت داره. چرا حکومت جمهوری اسلامی به گمان شما به چنین اقداماتی دست میزنه؟
به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم، نگاه حکومت به این جنبش اعتراضی بر اساس یک ذهنیت پوسیده و رنگ رو رفته ایست که گمان میکنه یک شبکه سازمان یافته ای توسط رهبران اصلاح طلب هدایت میشه و برنامه ریزی میشه و اگر که این رهبران اعتراضات محدود بشن، محصور بشن در خانهشون، اگر شبکه های ارتباطی مجازی و واقعی کور بشه و بسته بشه، میتونن این جنبش رو زمینگیر بکنن، در حالی که چنین نیست. حتی بعد از محصور شدن و در واقع محدود کردن آقایان موسوی و کروبی، بستن تلفن های اونها و همه فشارهایی که ایجاد شد و مشکلاتی در خصوص ارتباطات مجازی و تلفنی ایجاد کردن، باز هم این جنبش به راه خودش ادامه داشت.
پس از ماها سکوت، حضور گسترده مردم در خیابان‌های تهران و برخی شهرها، به گمان شما چه تأثیری بر جنبش مدنی ایران در آینده نزدیک می‌ذاره؟
یک تجدید در واقع حیات جنبش سبز رو ما امروز شاهد بودیم. یک امید جدیدی داده شد، یک راه جدیدی باز شد و متوجه شدن مردم و رهبران و افکار عمومی و الیت جامعه در داخل و خارج که این جنبش زنده است، میتونه همچنان مشکلاتی رو برای حاکمیت ایجاد بکنه و باید این راه ادامه پیدا کنه. ما راهش رو پیدا کردیم، روشی که به کار گرفته شده جواب داده و مردم با شجاعت و استقامت و امید به صحنه آمدن. این رو باید قدر دونست، باید از مردم تشکر کرد. مردم ضربه دیدن، کتک خوردن و اهانت شدن، ولی برای یک آرزوی بزرگ که ایرانی آباد و آزاد هست، این فشارها رو تحمل کردن و این باید خیلی بهش اجر گذاشته بشه و این راه باید ادامه پیدا کنه.
آیا به گمان شما این احتمال وجود داره که اعتراضهای خیابانی مثل تونس و مصر در روزهای آینده هم در ایران ادامه داشته باشه؟
احتمال زیاد چنین چیزی خواهد بود. حالا اینکه نمونه ایران مثل نمونه مصر و تونس باشه، شاید تفاوت‌های جامعه و تفاوت‌های حکومت‌ها نتونه خیلی مشابهت سازی های دقیقی رو ما داشته باشیم، اما به نظر میره که مردم باز یک بار دیگه بعد از یک دوره رکود فاز اعتراضات خیابانی به این خودباوری و به این امید رسیدن که میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن.
پس از یک سال سکوت، تجدید دیدار جنبش سبز با خیابان. سراج الدین میردامادی بود، فعال سیاسی متمایل به اصلاح طلبان. گفتگو از همکارم حسین قویمی. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید از ماجراهای 25 بهمن ماه در مجله شبانگاهی. گفتیم تجدید دیدار جنبش سبز با خیابان. بریم به خیابان‌های تهران و ببینیم یکی از شاهدان عینی چی داشته که در گفتگو با همکارم بهروز کارونی بگه.
از چهارراه سعدی، از تقاطع سعدی و خیابان انقلاب، سرباز دولت. من اونجا از مترو پیاده بودم، تمام منطقه پر نیرو بود، مردم هم خیلی بودن در پیاده رو و خیابون ترافیک سنگینی بود. میدان فردوسی باز همجوری شلوغ ترافیک، نیروهای بسیار زیادی در منطقه حاضر کرده بودن. میدان فردوسی به طرف میدان انقلاب که راه افتادم، در سر چهارراه‌ها، در چهارراه ولیعصر، در میدان انقلاب، در تمام میادین و این مراکز تجمع نیرو بود. مردم زیاد بودن، زیاد شلوغ و حداقلش در همین حد ثابت کرد که سبز نمرده است و این دستاورد بزرگی برای ما بود.
مردم چاری هم میدادن در همین تجمع ها و راهپیمایی خودشون یا نه؟
درگیری ما بود، درگیری بود، تظاهرات بود، شعار بود و پرتاب گاز اشکاور.
و شما برخورد نیروهای انتظامی یا ضد شورش رو در همون منطقه که بودید چگونه ارزیابی کردید؟
برخورد من خودم به چشم خودم ندیدم، ولی نیرو خیلی زیاد بود. این نشون میداد که اصلا شاید بشه اینجوری تعبیر کرد که لشکرکشی در سطح تهران صورت گرفته بود. تمام نیروهای ضد شورش، پلیس، لباس شخصی یا عناصر اطلاعاتی که لابلای مردم رو در گوشه کنار وایساده بودن و مردمی پایدن، من اینا رو به چشم میدم.
شاهد عینی در تهران طرف گفتگوی بهروز کارونی بود از رادیو فردا. این گفتگو ساعت حدود 7:20 به وقت پراگ، 21:45 اگر اشتباه نکردم به وقت تهران انجام شده بود. 00420221124113. شما میتونید نفر بعدی باشید که از مشاهداتتون با شنوندگان رادیو فردا صحبت کنید. بریم به یک جای دیگه از پایتخت با فرین عاصمی و یک شاهد عینی دیگه.
ببینید، امروز من هلوش ساعت 2:30 طرف میدون انقلاب بودم چون برنامه قرار بود ساعت 3 شروع بشه. خب تعداد مردم اون وقت خیلی کم بود، ولی کم کم به تعداد زیاد میشد و نکته جالب این بود که کاملا تو سکوت بودن همه. یعنی هر چقدر که زمان میگذشت، یعنی تو ساعت 3:30 دیگه میدون انقلاب کاملا پر شده بود، ولی خب بقیه هم که نیروهای پلیس بودن، نیروهای پلیس هم خیلی زیاد بود، اما مردم هم خیلی زیاد بودن و مشخص بود برای چه کاری اومدن، اما هیچ شعاری نمیدادن. نکته خیلی جالب امروز این بود که هیچ شعاری نمیدادن، ولی به هر حال پلیس یه تعداد از یه حدی بالاتر رفته شروع کرد به حمله کردن و از توی پیاده‌روها، همون داستان تکراری همه تجمعات، شروع کرد با باتون به درو کردن و زدن زن و بچه و پیر و جوان که خب براشون اصلا ظاهرا فرقی نمی‌کنه. بعد از اینکه خب ما متوجه شدیم به داخل کوچه‌ها و بعد از حدود نیم ساعت گاز اشک‌آور زدن. یعنی من برگشتم میدون انقلاب، دوباره گاز اشک‌آور زده بودن و دیگه اصلا نمیشد شما وارد. برای دختر خانم جوونی هم اونجا افتاد، از این شدت خفگی و شدت اشکی که میریخت افتاد رو زمین و مردم دور و برش جمع شدن، نفهمیدن که چه اتفاقی افتاد.
یه مقدار بیشتر از درگیری نیروهای انتظامی یا لباس شخصی ها با مردم میگید که خب به غیر از اینکه باتوم زدن و گاز اشکاور زدن، چطوری برخورد میکردن با مردم؟ آیا کسی دستگیر شد؟
بله، یه ماشین زنم اومد زدن، شاید ماشین منو یعنی پر کردن دیگه، چیزی بوده مثلا 30-40 نفر رو دستگیر کردن و بردن. و خب مثلا خود ما هم هنوز نگران برادر دوستم هستیم که نمیدونیم مثلا ایشونو بردن یا نبردن. اینطور بود، اما نکته‌ای که جدید بود این بار این که مردم کوچکترین شعاری هم هنوز نداده بودن، پلیس حمله کرد. خیلی دیگه این جای سوال داره از دوستان نیروی انتظامی که ما تصورمون بود که اینها مهربون‌ترن از بقیه برادران، ولی به نظر من هیچ فرقی ندارن.
جمعیت چه مقدار بود به نظرتون در مقایسه با تظاهرات‌های گذشته؟ جمعیت بیشتر بود، کمتر بود، چطوری بود؟
ببینید، در مقایسه با کدوم تظاهرات؟ اگر مثلا منظورتون تظاهرات معروف 25 خرداد پارساله که طبیعتاً کمتر بود، ولی به نظر من قابل توجه، شاید چیزی حدود مثلا نصف اون مقدار بود، ولی باز هم خیلی قابل توجه.
الان به چه صورت وضعیت؟ شما هنوز بیرون هستید یا خیابونا شلوغه؟
من بیرون هستم ولی اون منطقه نیستم، یعنی مادم یه مقدار خیابونای بالاتر، من خیابون بهشتی هستم. حتی از اینجا هم دیدم که مثلا بعد از چند ساعت دارن نیرو میفرستن و اینم بگم چند تا از ایستگاه مترو رو، اصلا خط 4 مترو رو که کلا تعطیل کرده بودن، یعنی میدان انقلاب و دروازه دولت و دروازه شمیران، اینها اصلا توقف نداشت مترو و میدون امام حسین هم توقف نداشت. از میدون امام حسین تا میدون آزادی شلوغ بوده.
گزارش‌هایی از درگیری در شهرهای مختلف ایران شنونده‌ای که شنیدید از خیابان‌های تهران. با همکارم فرین عاصمی صحبت می‌کرد. اینجا پراگ رادیو فرداست، مجله شامگاهی ما. اختصاص داره امروز به وقایع 25 بهمن ماه و گفتیم در شهرهای مختلف اجازه بدید سری بزنیم به یکی از همین شهرها. بریم به اصفهان، جایی که همکارم آرش حسنیا از یک شاهد عینی پرسیده در این شهر چه می‌گذشته.
شلوغ بود. بعد لباس شخصی هم وایساده بودن یکی که، بعد تیکه تیکه نزدیک 10-20 نفر 30 نفر از این پلیس ضد شورش یه انفجار گذاشته بودن.
کجاها شلوغ بودش؟
توی پل سیاسه پل و انقلاب تا چارباغ، تا این چارباغ پایین تا وسط چهارراه، بعد از اون تا دروازه دولت حدودن ریخته بودن بیرون مردم، ولی کس شعار نمیداد مثل آزادی، مثل تهران شعار نمیداد. حسن و سبزین هم دستشون نبود.
تخمین میزنید در همین مسیری که گفتید چه تعداد از معترضان حضور داشتند؟
یعنی 4-5 هزار نفر، بیشتر نبود. یعنی نمیدونم، حالا شاید مثلا الان زیادتر شده باشه، چون من خودم نتونستم زیاد وایسم.
آیا شما درگیری بین لباس شخصی هایی که گفتید با کسانی که به عنوان اعتراض در خیابان ها بودن دیدید؟
درگیری من ندیدم تا اون موقع که بودم، ولی انگار بوی اشکاور می اومد.
شنونده یک نظرات و مشاهدات، در واقع یک شاهد عینی دیگه بودید که در اصفهان حضور داشت، همکارم آرش حسنیا برای این مجله شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا حدود 1 ساعت و 10 دقیقه پیش با او گفتگو کرده بود. اما در شهرهای دیگر در نقاط مختلف اروپا هم برنامه هایی برپا شد، همانند دوران تظاهرات و اعتراض گسترده جنبش سبز بعد از انتخابات ریاست جمهوری که در شهرهای مختلف اروپا، استرالیا و آمریکا تظاهرات و راهپیمایی هایی در حمایت از مردم داخل ایران، در واقع هواداران جنبش سبز، برگزار می شد. امروز همین اتفاق افتاد در شهرهای مختلف. همکارم الهه روانشاد با یکی از همین افراد صحبت کرده در استکهلم، یعنی در واقع یکی از کسایی که اونجا حضور داشته، مهرداد درویشپور، که میشنویم.
الان جمعیتی حداقل 1000 نفر جمع شده و در شهر استکهلم در این تظاهرات نمایندگانی از حزب سبز سوئد، خانم مناصرین از حزب سوسیال دموکرات، رهبر حزب سوسیال دموکرات و خود من و نماینده ای از انجمن هومانیست ها سخنرانی داشتم و نمایندگانی از حزب دموکرات کردستان و کومله. با اینکه در این سرمایه بسیار سخت مردم ایستادن و همینجور مشغول تظاهرات و شعار دادن بودن.
آقای درویشپور، رسانه های سوئد از این تظاهرات چه استقبالی کردن؟
رسانه های سوئدی حضور داشتن موقع سخنرانی خانم مناصرین، به گونه گسترده صحبت های ایشون رو بازتاب دادن، سعی کردن که این نکته رو برجسته کنن که خانم مناصرین تنها سیاستمدار برجسته سوئدی که هنگام حمایت از مبارزات مردم ایران در واقع منتظر سقوط دیکتاتورها نشده بعد اعلام همبستگی کنه. برعکس، خانم مناصرین حتی در حوادث مصر و تونس قبل از اینکه مبارک ساقط بشه گفتن که نباید اتحادیه اروپا و دولت سوئد همبستگی با مردم بکنه و امروز با حضورشون در این تظاهرات به دوی نشاندهنده این بود که چگونه با قدرت هرچه تمامتر از جنبش مردم ایران حمایت میکنن و خواستار آن بودن که حکومت اسلامی در برابر خواست مردم ایران عقب نشینی کنه و تمکین کنه و استقرار آزادی در ایران رو دور ندانستن و این خیزش رو بخشی از حرکت همگانی دانستن که در جامعه جریان داره و همونطوری گفتم استقبال از این تظاهرات در حالی که 18 درجه زیر صفر هست هوا بسیار بسیار خوب بود و موجب یک شور و شوق همگانی در میان ایرانیان شد و با اصحاب موثری در جامعه سوئد.
در 18 درجه زیر صفر سوئد شماری جمع شده بودند در استکهلم تا حمایت خودشون را از حرکت امروز هواداران جنبش سبز در ایران در 25 بهمن ماه نشون بدن. صدای مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در استکهلم رو میشنیدید در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. همونطوری که احتمالاً شنیدید و گفتیم، در شهرهای مختلف چنین برنامه‌هایی برگزار شده. در شهر هامبورگ هم برنامه مشابه استکهلم برگزار شده بود که خبرنگار رادیو فردا در آلمان از اون گزارشی داره. دعوت می‌کنم بشنوید، شهرام میریان.
<تص-> گردهمایی خیابانی در همبستگی با خواسته های معترضان در شهرهای ایران و نه به دیکتاتورها عنوان برنامه‌ای است که شامگاه دوشنبه 25 بهمن ماه در برابر کنسولگری ایران در شهر آمبول برپا شده. گروه 22 خرداد برپا کننده این حرکت است که در فراخانش آمده باز موعد رویش شده و می‌خواهیم از زمستان بهار بسازیم. بهاری برای ایران که 32 سال است به یغما بردنش. یکی از سخنگویان برنامه شهر هامبورگ آقای پرویز مختاری است. آقای مختاری، بازتاب حرکت‌های اعتراضی در شهرهای ایران در هامبورگ چگونه بوده؟
خوشحالی خبرها رو به هم میدن، این حال نگرانی هم دارن. اینا خوشحالن که دوباره جنبش سر اومد وسط میدون و نشون دادش که هست و توانا هست و تا گرفتن حقش از پا نخواهد بشه.
در پلاکارت ها و اعلامی های شما چه نشسته؟
عکس دوتا رئیس جمهور رفته شده و عکس خامنه ای که روش نوشتن دیکتاتورها باید برن. همینطور یک عکس قلب که روش اسم 23 نفری که دستگیر شدن.
آقای داوود امامی، سرپرست گروه 22 خرداد برپا کننده این حرکت اعتراضی در شهر هامبورگ هم اینجا حضور دارند. خواسته شما جوانان جنبش سبز در شهر هامبورگ چه است؟
اینجا دور هم جمع شدیم مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ که حمایت خودمون رو از هموطنان داخل ایران نشون بدیم. کاری که دستمون بر بیاد اینجا برای رساندن صدای اونها به گوش جهانیان انجام خواهیم داد.
همپای حرکت همبستگی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ 9 برنامه مشابه دیگر هم در شهرها و پایتخت‌های اروپایی در شامگاه دوشنبه 25 بهمن ماه برپا شده که این شهرها عبارتند از اسلو، استکهلم، کوپنهاگ، برلین، فرانکفورت، دورتموند، بروکسل، پاریس و روم. شهرام میریان، رادیو فردا.
از تهران و اصفهان تا استکهلم و هامبورگ و یک تاریخ برای جنبش سبز 25 بهمن ماه. و این پوشش ویژه خبری ماست از اتفاقات این روز. تظاهرات 25 بهمن در ایران اما محدود به خیابان‌ها نموند و پاشگویا به جشنواره‌های فجر هم کشیده شده. 3 جشنواره هنری مهم ایران، جشنواره فیلم فجر، تئاتر فجر و موسیقی فجر روز دوشنبه نتونستند برنامه‌هاشون رو طبق برنامه اجرا کنند. بیشتر بشنویم با همکارم در رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
برخوردهای امنیتی در خیابانهای تهران روز دوشنبه باعث اختلال در اجرای برنامه‌های 3 جشنواره مهم فجر شد. واقع شدن اکثر محل‌های برگزاری جشنواره‌های هنری فجر در نقاط مرکزی تهران باعث شد تا اجرای بسیاری از برنامه‌های جشنواره‌ها در روز دوشنبه به طور کامل لغو شود. آنگونه که محمد حیدری، دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، به خبرگزاری‌های ایران گفته است، تمام اجراهای خیابانی 29مین جشنواره تئاتر فجر در روز دوشنبه لغو شده است. این مقام مسئول توضیحی درباره علت این تصمیم اعلام نکرده، اما یک منبع مطلع در تهران به رادیو فردا گفت که فعالیت‌های مرکز تئاتر شهر دوشنبه عصر کلاً مختل شده بود. در همین حال فعالیت‌های سینماهای فلسطین، بهمن و سپیده که فیلم‌های جشنواره فیلم فجر را نمایش می‌دادند از نیمه روز دوشنبه متوقف شده است. در همین حال مسعود دهنمکی، کارگردان فیلم اخراجی‌های 3 که فیلمش هجویه است از اعتراضات زمان انتخابات، در وبلاگش نوشت که نخستین نمایش فیلمش که قرار بود در سینما بهمن تهران باشد لغو شده است. روابط عمومی جشنواره فیلم فجر هم خبر داده که فیلم اخراجی‌های 3 به دلیل آماده نشدن در زمان مقرر از داوری جشنواره کنار گذاشته شده، اما در جشنواره نمایش داده خواهد شد. در همین حال یک روز پیش از 25 بهمن نمایش فیلم بحث انگیز پایان نامه ساخته حامد کلاهداری با اعتراض شدید منتقدان و خبرنگاران در برج میلاد همراه بوده است. این فیلم که داستانش درباره حوادث بعد از انتخابات است و در آن معترضان سال قبل وابسته به بیگانگان تصویر می‌شوند، توسط روح الله شمقدری، برادر جواد شمقدری، معاون سینمایی فعلی وزارت ارشاد ایران ساخته شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که شدت اعتراض ها به فیلم در سالن برج میلاد به گونه ای بوده که عملا امکان تعقیب داستان فیلم برای تماشاگران وجود نداشته است. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد ایران در واکنش به این اتفاق روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که حادثه رخ داده یک فرایند طراحی شده بوده و افرادی سعی داشتند به عمد رفتاری را به نام اصحاب رسانه انجام دهند. سازندگان فیلم نیز پس از نمایش آن در نشست مطبوعاتی گفتند که انتظار چنین واکنش‌هایی را نداشتند. برگزاری جشنواره موسیقی فجر هم با اختلال همراه بوده. کسانی که برای شرکت در برنامه‌های روز دوشنبه تالار وحدت به محل این سالن در تقاطع خیابان‌های حافظ و انقلاب تهران مراجعه می‌کردند، با ممانعت ماموران برای ورود به تالار روبرو می‌شدند.
با گزارش بابک غفوری آذر دوستان میرسیم به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا از اتفاقات روز 25 بهمن ماه. نیوشا بغراتی بودم میزبان شما در این بخش خبری. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. از من فعلا شب خوش.